دعوت میکنم شنونده گام های گم شده باشید.
گام های گم شده. به نام خدا، سلام. در این برنامه گام های گم شده اثری با عنوان سینه بیکینه تقدیم شما همراهان خواهیم کرد با صدای سینا سرلک. سینا سرلک زاده 6 آبان 1361 در علی گودرز است. او از خوانندگان سنتی ایرانی به شمار می رود. سینا سرلک در اسفند ماه سال 1382 از طرف سازمان ملی جوانان به عنوان جوان نمونه در حوزه هنر انتخاب شد. اثری که در این برنامه از او خواهید شنید در دستگاه شور است که در موسیقی ایرانی این دستگاه از وسعت بسیاری برخوردار است. این دستگاه یعنی شور 4 مایه اصلی دارد که گاه در هنگام اجرای دستگاه شور و گاه به صورت جداگانه در این مایه ها قطعاتی ساخته و اجرا می شود. این متعلقات عبارتند از ابو عطا، بیات ترک، افشاری و دشتی که جزء مایه های اصلی دستگاه شور می باشد. با هم این اثر را می‌شنویم.
قفس را ندارد یار سیه دیدم و گفتم در کنج لبش خال سیه دیدم و گفتم کی گفته بر این قند مگس راه نداره، کی گفته بر این قند مگس راه نداره. در سینه ما کینه کس را ندارد، در بارگه عشق عوض را ندارد. بس ناله و بس آه کشیدم ز دلتن، شد عقد گلوگیر و نفس را ندارد. بس ناله و بس آه کشیدم ز دلتن، شد عقد گلوگیر و نفس را ندارد. بس ناله و بس آه کشیدم ز دلتن، شد عقد گلوگیر و نفس را ندارد. بس ناله و بس آه کشیدم ز دلتن، شد عقد گلوگیر و نفس را ندارد.
قطعی با صدای سینا سرلک از خوانندگان خوب ایرانی و موسیقی سنتی با عنوان سینه بیکینه تقدیم شما کردیم. امیدواریم از این اثر که در دستگاه شور بود لذت برده باشید. بدرود تا برنامه دیگر. تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار مریم حق نظری، گوینده فاطمه حقیقت ناصر.
هفت کوچه،
کافه نیمروز،
رادیو کتاب،
نگستان،
چهارباغ.
اینها برنامه‌های شاخص رادیو فرهنگ هستند. شما به کدام یک علاقه‌مندید؟
هفت کوچه،
کافه نیمروز،
رادیو کتاب،
نگستان،
چهارباغ.
به کدام یک علاقه‌مندید؟
نظر خود رو با 162 در میان بگذارید.
162
رادیو فرهنگ،
صدای
آیین‌ها و هنرها.
برنامه های رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز قابل شنیدنه.
دلت که می لرزی من با چشام دیدم، تو زل تابستون چقدر سمستونه. هوا گرفته نبود دلم گرفتون شم، به مادرم گفتم هنوز بارونه، هنوز بارونه. حتی رد شد و رفت مسافران موندن، مسافرا که برن قطار میمونه. تو برف بارونی قطار قلب منه، قلب شکسته من تو برف مدفونه، دونه بدون غمی ریل بره شبم، غم توی خونه من هر شب و میمونه، هر شب و میمونه. بگو شب به خوابه من دیدارم، من شبا زنده نگه میدارم. بگو شب به خوابه من میدارم، من شبا زنده نگه میدارم. یه شب که سردم بود به مادرم گفتم، هوا که سرد میشه یادتا میفتم. دفری دلش لرزی، دلش دوباره شکست، تو زل تابستون تو کوچه برف نشست، تو کوچه برف نشست. مسافر آشنان تو برف و بارونی، قطار قلب منه، چشم تو پنجره هاش، پنجره ها بستن. مسافر خستن هیچی نباش، دونه بدون غمی قصه به قصه شبم، عشقی روز صبح شه، کاش فقط تی کاش، کاش فقط تی کاش. بگو شب به خوابه زنده نگه میدارم، بگو شب به خواب من میدارم، من شب و زنده نگه میدارم.
از شما دعوت میکنم شنونده برنامه در جستجوی معنا باشید.
علم حقوق چیزی نیست جز مطالعه قواعد حاکم بر روابط افراد در جوامع مختلف.
فلسفه این فکر کردن، همه ما داریم کار فلسفی انجام میدیم بدون اینکه بدونیم.
اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به خواسته های نامحدود.
در جستجوی معنا.
به نام خدا سلام. لطفاً تا یک ربع آینده روی موج فرهنگ بمونید. امروز با شما در حوزه علوم دینی صحبت خواهیم کرد. درود بر شما، من محسن شاه‌مرادی هستم.
در جستجوی معنا، پرتوی از حقیقت آگاهی و دانش. برنامه در جستجوی معنا، جستاری در علوم انسانی.
برنامه در جستجوی معنا، گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
مهمان امروز من حجت الاسلام محمد پویا هستند. با آقای پویا در حوزه علوم دینی گفتگو میکنم. حاج آقا، چند برنامه‌ای که داریم راجع به دعا حرف میزنیم، به اینکه اساسا دعا چیه. این شعر رو شما چقدر میپذیرید و چقدر قبول دارید که هیچ آدابی و ترتیبی مجو هر چه میخواهد دلت انگت بگو؟ یعنی آیا واقعا دعا کردن و حرف زدن با خداوند آداب و ترتیبی نیاز نیست داشته باشه یا اولویت نیست داشته باشه؟ اگه داشته باشه چه فرقی میکنه با موقعی که نداره؟
به یک اعتبار این حرف درسته، شعری که شما فرمودین به یک اعتبار درسته. صرف حرف زدن با خدا هیچ اشکال نداره و هر زمان به زبان آدم اومد، به ذهن انسان اومد، قلب متوجه شد، حتما همون لحظه لحظه است که باید ارتباط رو برقرار بکنه. اما یه حرف دیگه هست. یه وقتی هست ما یه حاجات مهمه و عظیمه داریم، یک خواسته ها و مطالباتی داریم که برامون خیلی اهمیت داره استجابت اینا. خب اینا یه شرایطی داره، یه آدابی داره استجابت دعا، که اونا رو اگر رعایت بکنیم مثل فرمول ها و قواعد انجام یک کاره و با رعایت اونها انسان به اجابت که هدف نهایی دعاست نزدیکتر میشه. مثلا اینکه دعا دست جمعی خونده بشه، خب این تأثیر داره. مثل هر کار دست جمعی دیگه که برکت به خیلی بیشتری درش هست، دعا هم همینطوره. اگر دست جمعی دعا بکنن، گروهی دعا بکنن برای یک مطلوبی، طبیعتاً خاصیت بیشتری خواهد داشت که یک نفر بیاد مثلا دعا بکنه. یا مثلا اینکه انسان قبل از دعا استغفار بکنه. ببینید گناهان ما مایه ننگ و شوم هستن برای ما، هم در دنیا هم در آخرت، و همین ها عواملی هستن که از استجابت ممانعت میکنن، نمیذارن دعا مستجاب بشه. در دعای شریف کمیل میفهمن که اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خدایا اون گناهانی که محبوس میکنه، زندانی میکنه دعاهای من رو و نمیذاره که به آسمان برسه، به استجابت برسه رو، این گناهان رو بر من ببخش و بیاموز. و عموما هم گناهانی است که با زبان انجام شده. خب ما میخوایم دعا بکنیم، با زبان میخوایم دعا بکنیم، زبانی که آلوده است به غیبت، به تهمت، به دروغ، به مسخره کردن دیگران، به اهانت و فحاشی، به بد و بیراه گفتن به این و آن. خب این چطور میشه یه زبانی اینجور آلوده بخواد دعا بکنه و دعاش هم مستجاب بشه؟ خب استغفار قبل از دعا یه شرط خیلی مهمیه، برای که انسان پاک بشه با استغفار و توبه، یک پاکسازی اتفاق بیفته و بعد این زبان و قلب پاک باشه که داره دعا و خواسته خودش رو مطرح میکنه، یا دست هایی که پاک شده است از گناه و به آسمان دراز شده، خب این دعا مستجاب تره. یا مثلا جز شرایط دیگرش این است که انسان یه صلوات در ابتدای دعا و یک صلوات در انتهای دعا داشته باشه، مثل حالت پرانتز باز و پرانتز بسته است. میدونید سرش چیه؟ چون صلوات خودش یه دعاست، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، یعنی بار الله بر محمد و خاندان محمد درود فرست و فرجشون رو تعجیل بفرما. خب این دعا دعای مستجابیه، من بگم شما بگید، یه نفر عارف عالی بگه اون بگه، یه آدم مثلا فرض بکن که غرق گناه بگه، این دعا دعای مستجابیه، این دعا دعاییست که خداوند بعده استجابتشو داده. وقتی در ابتدای خواسته های ما یک دعای مستجاب مطرح شد و در انتهای خواسته هامون هم دوباره پرانتز بستمون هم شد یک دعای مستجاب دیگه، این اهل دل گفتن خدا کریمتر از این است که ابتدا و انتهای یک دعایی رو مستجاب بفرماد ولی وسطش رو رد بکنه، یعنی خدا رو می‌ذاریم تو اون محدوده کرمش. دیدید ما رو تو دعاسی می‌ذارن گرفتار میشیم، مثلا یه نفر میاد یه تقاضایی داره میگه خب مثلا چقدر مشکل حل میشه، میگه هر چقدر کرمت. ما آدمای کریمی نیستیم، بنده خدا میشم آدم کریمی نیستم، ولی این جمله آدم میزه تو محضوریت. خب اگه من بخوام بر مبنای کرمم عمل بکنم امکاناتم اینجوری نیست، مجبورم که به اندازه امکاناتم و توان و وسع و شرایطم پرداخت بکنم. اما در مورد خدا وقتی که خدا رو در واقع در معرض کرم خودش، به ساحت کرم خودش قرار میدیم، این به نوعی چون امکانات خدا که محدودیت نداره، به نوعی سطح دعای خودمون رو بردیم بالا و استجابت رو برای خودمون یقینی تر و مهمتر قرار دادیم.
خیلی خب آقای پویا، راجع به این که چه شرایطی باید مهیا باشه و چه آدابی رو باید رعایت بکنیم تا دعامون به استجابت نزدیکتر باشه صحبت کردید و الان متوجه شدیم، ولی لطفا به ما بگید که پس دعای کسانی که این شرایط رو رعایت نمی‌کنن یا حتی ممکنه اساساً یه همچین شرایطی رو قبول نداشته باشن ولی خب دعا میکنه، چون اساساً ذات انسان اینه که چنگ بندازه به چیزی فراتر از انسان‌های دیگه، اون وقت این چه جوری میشه؟ این قطعاً دعاش استجابت نخواهد شد؟
نه، نمیشه اینجوری گفت. ما نمیخوام بگیم که تمام فرمول های استجابت دعای الهی همینه. عرض کردیم هر زمان هر کس با هر زبانی، با هر بیانی، با هر جملاتی، با هر حالی میتونه دعا بکنه، اما اگر یک دعای مهمی داره که میخواد مستجاب بشود، اگر این فرمول ها و قواعد رو رعایت بکنه به استجابت نزدیکتره. اما باز هم نمیشه محدود کرد، به هر حال این خداست صاحب این حقیقت که دعا هست، خداست، خدا هم وعده استجابت فرموده، ما نمیتونیم اینو محدود بکنیم بگیم نه اگر از این فرمولی که من گفتم استفاده نکردی نه دعات مستجاب نیست، محدوده، چه بسا دعا بکنه مستجاب بشه. اما اون استثناء قاعدش همینه که باید طبق این مسیر بره جلو.
یادم یه بار گفتید که بهتره که برای خواستهامون و دعاهامون خیلی اصرار نکنیم چون پشتش رو که ما نمیدونیم چیه، ممکنه این ظاهرا خوبه ولی در باطن چیز خوبی برای ما در پیش نیست، به همین دلیل اصرار نکنیم. یه سوالی پیش میاد اینجا، مگه ممکنه که چیزی به ضرر من باشه بعد من اصرار بکنم به خدا، بعد خداوند بعد بگه خیلی خوب حالا مثلا بیا بگیر اینو برو؟ این یه مقدار ذهن من رو دچار تضاد کرده.
ببینید وقتی خود فرد این قیدو نداره تو ذهنش و در دعاش که خدای اگر مصلحت هست، اگر خیر من در اون نهفته است، این اگرها رو در نظر نمیگیره، میگه اینو به من بده، من کار ندارم، باید بدی. خدا رو به اون اسم اعظمش و مهمترین مقدسات که نزد خدا هست قسم میده که بده، اصرار میکنه به این، به اون میگه التماس دعا. خب یه وقتایی مستجاب میشه گرچه به صلاحش نیست.
تأثیر میذاره؟
بله بله بله،
یعنی خداوند اعطا میکنه این رو.
بله بله.
در حالی که به صلاحش هم نیست، به خاطر اینکه خودش اصرار کرده،
در حالی که خودش اصرار داره، اصرار خودشه دیگه. اینقدر اصرار میکنه، برای همین به ما گفتن اینو بگو ولکه فیها رضا ولی فیها صلاح، خدایا تو ازش راضی باشی این چیزی که من میخوام و صلاح منم در اون نهفته باشه، وگرنه این جمله اصلا ملغا بود.
اگر الان دارید اینو میگید انگار که اصل بندهای مذاکره با خدا مهمه.
بله.
چون یه موقعی ما به این فکر میکنیم که مهربونترین موجودیتی که در تمام عالم هست نسبت به من اوست.
بله.
طبیعیه من وقتی دعا میکنم ابتداعا اینا رو مثلا با این فیلتر میسنجه، پس نیازی نیست که بگم که مثلا هرچی صلاحه، حالا مثلا اگه صلاح بود اینو به من بده، اگه نبود نه. من دعا میکنم و تهش با خودم میگم که خب اون که مفروضه از پیش تعیین شده است، اگر خوب نباشه به من اعطا نخواهد کرد، ولی الان شما دارید میگید که نه این باید خودت تو مذاکراتت حتما اینو عنوان بکنی.
بله حتما باید تو ذهن انسان باشه این قضیه. خود قرآن فرموده و یدعو الانسانو به شر دعا اهو بالخیر، یعنی انسان یه چیز شر رو از خدا میخواد، چنان میخواد که انگار این 100% خیره و مصلحتشه.
من
کان الانسانو عجولا
خیلی تو ذهنم دارم حاجا، خیلی موقع ها ممکن آدم ها نیت های ناپاکی داشته باشن، با هر عقیده ای هم اون نیت ناپاک محسوب بشن، مثلا فارغ از این که بگیم حالا اسلامیست یا نه، اساسا انسانی نیست. بعد دعا میکنن برای نیتی که اساسا انسانی نیست، یه همچین دعایی بالا میره، استجابت میشه. بعد اگر اون شرایطی که گفتید رعایت بشه چه اتفاقی میفته؟
یکی از شرایط دعا همینه که دعا انسان چیزی بخواد از خدا تبارک و تعالی که معصیت نباشه.
آها.
این جز شرایط دعاست. من چون همه آداب دعا رو بیان نکردم، یکی از شرایط و آداب دعا اینه که انسان از خدا طلب معصیت نکنه، حتی تو بعضی از مواقع و مواطن که دعا مستجابه. مثلا در شب قدر میگه آه فلان دعایی که از اهل البیت رسیده اینو بخون، بعد هر چه از خدا بخوای بهت میده به شرطی که معصیت نباشه. دقت فرمودید؟ این عناوینی که شما فرمودید اینا میره تو قالب معصیت، این که انسان شر رو برای کسی بخواد، این که انسان بخواد یکی آسیب ببینه، یکی کشته بشه، که مثلا حال دل این خنک بشه، اینا هیچ چیزی نیست که طاعت الهی
باشه. بیشتر شبیه نفرینه تا دعا.
آره. نفرین ها یک فرمول دیگه دارن.
نفرین هم بگیر داره؟
بله. ببینید نفرین و لعن یه فرمولی برای خودشون دارن که اگر نابجا باشه برمیگرده به خود همین فردی که شروع کرده به نفرین. اینا حواسمون باشه. حالا من یه وقتی بعداً مفصل راجع به نفرین و لعن صحبت میکنم.
آره من فکر میکنم اصلا یه برنامه
راجع به این فعلا باید بریم سر وقت دعا. ببینید تو دعا پیش‌فرض قضیه اینه که ما از خداوند تبارک و تعالی که همه چیز به یده اوست، به یده الخیر، به یده الملک، همه چی به دست اوست، به یده مفتاح و کل شی، همه چیز کلیدش دست خداست، خزائن همه چیز دست اوست، از این خدا میخوایم اون حاجت و خواسته خودمون رو مطرح میکنیم. حالا یا این خواسته واقعا به صلاح ماست و خیره که به ما برسه، که اینجا این اتفاق میفته، یعنی برای مؤمن اون چی که خیرش هست براش رقم میخوره، حالا چه بخواد چه نخواد، یعنی گاهی اوقات خودش هم نخواد خداوند تبارک و تعالی براش بهترین ها رو رقم میزنه. اما اگر اومدیم و این خواسته ما به نظر من خیره اما فی‌الواقع شره، مثل بعضی از ازدواج ها، مثل بعضی از معامله ها، فعلا به نظرش رسیده این خیره، هی اصرار میکنه که بشه، بعد نهایتا مکشوف میشه که نه این به صلاحش نبوده. اینجا اگر که طرف بیاد مثلا از روش های مختلف دعا بکنه، آخرش هم مثلا یک فرض بکنه که اسم اعظم چیزی پیدا بکنه که از او استفاده بکنه و دعاش مستجاب بشه، خب طبق در واقع اون چی که خواسته بهش میدن، ولی این الزاماً به صلاح او نیست. کما اینکه بعضی از دشمنان خدا میشه خواستن، ابلیس مگه از خدا چیزی نخواست؟ ابلیس دشمنترین دشمنانه و اون چیزی هم که خواست خیرش نبود ها، گفت انذرنی الی یوم یبعثون، خدای به من مهلت بده تا روز قیامت که اینا مبعوث میشن. خدا دعای او رو مستجاب کرد در حالی که خیر ابلیس هم در این نیست، یعنی روز به روز به شر و تعفن و عذاب خودش افسوده، خودش فکر میکنه برنده شده در حالی که بازنده این میدانه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما حجت الاسلام المسلمین محمد پویا، کارشناس علوم دینی. از شما شنوندگان عزیزی که امروز هم ما رو شنیدید بسیار ممنونم. امروز با شما در جستجوی معنای علوم دینی بودیم. ممنون که با فرهنگ هستید.
تنها حقیقت زندگی خداست، تنها به او تکیه کنیم نه به دنیا. هر آنچه بر دنیا بنا نهاده ایم بیگمان روزی از کف خواهد رفت. عزیزان همراه، از بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما خواهیم بود. یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم که هنگام اذان صبح به افق تهران